السلام عليك يا بقية الله في أرضه.
السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكله.
السلام عليك حين تقوم.
السلام عليك حين تقوم.
السلام عليك حين تصلي وتقوم.
السلام عليك حين تركع وتسجد.
السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك
حين يهتدي به ويفرج به من
بسم الله الرحمن الرحیم. چهره گل باغ و صحرا را گلستان می کند، دیدن مهدی هزاران درد درمان می کند. مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار، من گلی دارم که عالم را گلستان می کند. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. السلام علیک یا بقیت الله. السلام علیک یا حجت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و بینندگان فهیم شبکه جهانی ولایت. با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه به وقت انتظار در خدمت شما خوبان و منتظران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
به وقت انتظار.
شخصی خدمت آقا امام کاظم علیه السلام رسید و از تفسیر آیه 20 سوره لقمان از حضرت سوال کرد، اونجایی که خداوند متعال می‌فرمایند که
الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه.
اون شخص پرسید که آقا جان این نعمت‌های ظاهری و باطنی چه هستند؟ آقا جواب فرمودند که نعمت ظاهری امام حاضر است و نعمت باطنی امام غایب. بعد اون شخص پرسید که آقا جان مگر امام غایب هم در بین امامان هست؟ حضرت جواب فرمودن که بله، امامی که از نظرها غایب است ولی یاد و ذکرش در دل اهل ایمان است و او 12 امام از اهل بیت است. با ما همراه باشید. و ظهور نزدیکه، حضور نزدیکه، و ظهور نزدیکه، یه روزی میای انشاءالله. دلمون واسه تو میتابه، اولین اسم روی لبها، اسم دل نشین اربابه، اسم دل نشین اربابه. وطن دنیا شود از ظلم رها، یا مهدی واسه تحجیل تو کردیم دعا، یا مهدی پرچم سرخ حسین منتظره چون منده، چون تو خون خواه حسینی، بیا یا مهدی. یا صاحب الزمان، صاحب الزمان، صاحب الزمان، صاحب الزمان، صاحب الزمان.
ماشاءالله به تو بر آقا، جیر مایه میزنی.
اتحاد نزدیکه، اتحاد نزدیکه، جهاد نزدیکه، اتحاد
نزدیکه و جهاد فی سبیل الله اینه که تو راه تو باشیم. حاجت من از خدا اینه آقا در پناه تو باشیم، آقا در پناه تو باشیم. مثل تو نیست که تو روی زمین ای آقا، جای تو هست فقط عرش بر این ای آقا. وقتی که الگوی تو حضرت زهرا میشه، پس تو داری جگر شیر یقین ای آقا.
از اهالی آسمان سراغت را گرفتم، ماه را نشانم دادم.
از اهالی آسمان سراغت را گرفتم، ماه را نشانم دادند. گفتند می درخشی مثل ماه، از آسمان نور می بارید وقتی نامت را کنار گوش خدا زمزمه کردم. انگار گلهای بهشت عطرشان را از تو به یادگار داشتند. روزی که منت بر سر عرشیان گذاشتی و چند قدم میان بهشت راه رفتی. بین خودمان بماند، خوابت را دیدم. گوشه ای از ردای سپیدت بین انگشتانم بود، انگار حریری که حوریان بهشت برایت بافته بودند. چقدر شیرین بود این حس. به دستانت کاسه ای بود فیروزه‌ای، آب کوثر داشت، آب حیات. نمیدانم چه شد، یادم نیست قطره ای نصیبم شد یا نه، ولی خوب یادم است آرام مثل نسیمی خنک از کنارم گذشتی. چه حس شیرینی داشت. اشکهایم می بارید، دست خودم نبود، اشک شوق بود. چقدر زیبا و دلنشین و سراسر آرامش بود کنارت که بودم. کاش هرگز بیدار نمی شدم، کاش تا ابد در خوابم قدم می زدی، کاش تا همیشه حریر عبایت بین انگشتانم می لغزید. بعد از آن دلبرانه هایم را فقط برای تو می گویم، فقط تو. دیگر هیچ کجای دنیا حسی مثل رؤیای لطیف آن شب را تجربه نکرده.
از اهالی آسمان سراغت را گرفت، ماه را نشانم داده.
اگر همچون هفته های گذشته بیننده برنامه ما باشید، میدونید که ما در این بخش مباحث کارشناسی رو خدمت شما عزیزان ارائه میدیم. امروز هم توفیق این رو پیدا کردیم که در خدمت استاد نصوری از اساتید حوزه مهدویت و مرکز تخصصی مهدویت باشیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب استاد نصوری و خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما. از اینکه قبول زحمت فرمودید ممنونم. بفرمایید یک سلام و احوالپرسی با بینندگان داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما برادر بزرگوار و همه بیننده های فریخته تون داریم. ان شاء الله که جلسه خوبی داشته باشیم.
ان شاء الله. جناب استاد، ما خوشبختانه در این برنامه مباحث متعددی ارائه شد، از اساتید مختلفی استفاده کردیم و مباحث مختلفی در هفته‌های گذشته مطرح شد، از جمله آسیب شناسی خود بحث مهدویت و همچنین غرب، مواجهه غرب با مهدویت و خاصه خود آقای امام زمان علیه السلام، و اینکه این هفته هم با یک بحث جدیدی در خدمت شما هستیم، بحث جریان‌های انحرافی. اساساً چه ضرورتی داره که ما بخوایم به مباحث جریان‌های انحرافی و شناخت این جریان‌ها بپردازیم، اون هم در این دوران معاصر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره زاریات آیه 56 خدای تبارک و تعالی می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اصلا همه انتظارات خدا در همین آیه نهفته. میگه من خلق کردم شما رو تا شما برسید به اون قله‌ای به نام عبودیت و بندگی. خب برای رسیدن به قله به این سادگی که نیست. بله. یک نقشه میخواد.
بله.
دو نقشه راه میخواد. علاوه بر نقشه، نقشه خانی میخواد که به ما یاد بده. الان یه قله دماوند، یه قله‌ای که بخوایم بریم، یه نقشه هم به ما بدن، میگیم خب خیلی خوب، تازه این اول راهمونه. این نقشه یه کسی باید به ما این رمز و رموزا رو هم بگه.
دقیقاً.
یه بلد راه در اختیار ما میذارن. اگر نقشه و نقشه خانو هم داشته باشیم، بلد راه هم باشه، همه چی هم ردیف باشه، خودمون اگه به یه آمادگی نداشته باشیم که نمیتونیم بریم. مثلا اگه پام من عاجز باشه، تنگی نفس داشته باشم، فشار خون بالا داشته باشم، هر چقدر به ارتفاعات نزدیک میشم اذیت میشم. لذا باید خودم هم پاک و کامل و به یه آمادگی مطلوب و استاندارد مطلوبی برسم. پیامبر بزرگوار مسیر رو برای ما روشن کرد. انی تارکم فیکم ثقلن کتاب الله و اطرتی، یعنی عملا کتاب خدا میشه نقشه راهتون، اطرت میشن بلد راهمون. هنر دست ماست که ما چگونه این نقشه، یعنی قرآن، این بایدها و نبایدها رو رعایت بکنیم و شناختمون موقعی معلومه که نسبت به قرآن چقدر بالا، که در عمل ببینیم چقدر اونها رو داریم انجام میدیم، التزام عملی بهش داریم یا نداریم. در نقطه کنارش میبینیم اطرت رو آورده پیامبر بزرگوار، میگه این اطرت هم میشه بلد راهتون. خب بنده چقدر خودم به اطرت نزدیکم، شبیه او کردم؟ لذا این آمادگی وقتی که من دارم، یعنی عملا در مسیر اون قله بندگی خدا بتونم در مسیر بندگی خدا این قرآن و این اطرت رو کنار هم داشته باشم. خب قطعا اگر هم بلد راه باشه، نقشه هم باشه، خودم یه آمادگی داشته باشم، تو مسیر راه چاله چوله زیاده، پرتگاه زیاده، خطر زیاده، شاید این نقشه قلابی گیر بیاد، بلد راه قلابی گیر بیاد و انسان نتونه به اون مقامی که میخواد عبودیت و بندگی برسه ها به نفع احسن برسه. لذا به نظر من اگر نگیم مباحث بررسی جریان‌های انحرافی و مدعیان و آدم‌های منحرف، نگیم کمتر از مباحث معرفتی و مهمتر از اون نباشه، حداقل در یک کنار هم ما اینها رو ببینیم. چرا؟ چون تشابه حق و باطل رو ما در تو تاریخ زیاد دیدیم.
دقیقاً.
شما این وقتی پیامبر بزرگوار پرچمی به نام اسلام بلند کرده، وقتی پیامبر به قول امروزی کارش که گرفته مردم به سمتش رفتن، مسیلمه یک کذاب پیدا شد. چرا از اول نبود؟ چون اصلا نگاهی نبود نسبت به این قضیه. دقیقاً. پیامبر تلاش میکرد مهندسی رفتار انسانها بکنه، مردم رو متدین و مؤمن بکنه، مردم رو توحید محور بکنه. تلاش پیامبر این بود که مردم مؤمن بشن. تا مردم یه ده مؤمن که شدن، منافق پیدا شد. یعنی هر جا شما یه اصالتی میبینید بدلیش هم هست. الان شما تو بازارها، تو کشورها، عزیز خودمون مثال بگم، 50,000 تومانی تقلبی هست. چرا 60,000 تومانی تقلبی نیست؟ چون اصلا اصالتی نداره. هر جا اصالتی باشه نسبت به او جریانات مخالف بدلی و قلابیش هم هست. البته جا نگرانی نیست ها، میدونید چرا؟ چون جریان اصیل اسلام در دوران پیامبر تا به حال دوران غیبت مثل رودخانه خروشان در جریانه. رضا هنر دست ماست که اگر جریان انحرافی شکل گرفت، ما بتونیم برنامه‌های خودمون به نفع احسن مدیریت بکنیم. چون حق و باطل بعضی موقع عین هم میشن، شبیه هم میشن. لذا علاوه بر این که طرف میبینید معرفت داره، باید بصیرت هم داشته باشه، یعنی آگاهی بهتر و آگاهانه نسبت به اون معرفت که مبادا خطا بکنه. پس چون جریانای مسیر اعتقادی ما شباهت و باطل و با هم هستن، او از همین سنخ و از همین جنس انتخاب بکنه، لذا ما تلاش میکنیم اون حق رو که میگیم کنارش باطل رو هم بگیم. مثلا شما بخواید از قم برید مشهد مقدس، میگه آقا ماشین داری؟ میگه بهترین ماشین دارم. میگه رانندگی چی؟ میگه حرفه‌ای، حرفه‌ای هم. اما همین بی توجه به مسیر جاده باشه، خطاهاش زیاد میشه، احتمال سقوطش هم هست، احتمال تصادفش هم هست. لذا باید خیلی مراقبت و مسئول سازی کنه برای خودش. چون حق و باطل در طول تاریخ همین بود. شما ببین هر امامی که شهید میشد، امام بعدی، بخش اعظم امام عزیز بعدی درگیر بود با اون فرقه ها و انحرافاتی که به وجود می اومدن. فرقه کیسانیه، زیدیه، ناووسیه، اسماعیلیه، نفیسیه، عسکریه، انواع و اقسام. لذا چی بود؟ از اون آدمان با امروز وقتی ما مطالعه میکنیم میبینیم بندگان خدا شاید قصدی هم نداشته باشن، یعنی حق و باطل براشون روشن نشده بود. لذا امروزه اگه ما واقعا بخوایم مصون کنیم، این مباحث رو باید بپردازیم. همونجوری که مباحث معرفت رو میدونن، کنارش اینها رو هم بدونن، چون حق و باطل شبیه. دوم، باز بودن در دکان بازانه. این تعبیر عین تعبیری است که مقام معظم رهبری حفظ الله اشاره کردن. دقیقاً هم مطلب درستی است. تو هر دوران یه عده آدم‌ها به انگیزه‌های مختلف، یا میخواد خودشو مطرح بکنه، یا انگیزه‌های مادی داره، یا اصلا دستور داره که جریان رو خراب بکنه. حالا ما به اسم دشمن میشناسیم، ما به عنوان مثلا آدم‌های استعمار میشناسیم، هر چه باشه به انگیزه‌های مختلف میخواد مسیر توحید محوری و امام محوری رو کج بکنه. اصلا انسان‌ها سه ذلن، یا خداگرا میشن، اگه خداگرا شدن گام بعدی ولیگرا میشن، اگه خداگرا بشن ولیگرا بشن قطع بدون آدمای دیگرگرا هستن. خب دوران غیبته طرف، اگر توحید محور بشه امام محور میشه. وقتی امام محور بشه خیلی قوت پیدا میکنه، میتونه تو مسیر حرکت بکنه و تحول ایجاد بکنه. لذا از فضای بحران غیبت تبدیل میکنه به دوران بسترسازی برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام. لذا اینجا آدمای دکانباز اجازه نمیدن که این مسیر ها، یعنی احساسم اینه که فکر میکنم دوران غیبت براشون یک منفعتی براشون داره، با این انگیزه ای ها نمیخوان این مسیر تبدیل به ظهور بشه. بعضیش شبیه خود ما باشن، دید طرف دعا ندبه میخونه میگه اینه حادم و ابنیت شرک و نفاق، اینه مزل الاعدا، اما تو حرکتش که نگاه میکنی میبینید نه، امام بخشی از زندگی اوه، نه روح حاکمه بر تمام شونات زندگیست. این آدم توجه نداره که دکان باز یه عده آدرسای غلطی بهش دادن. مثلا طرف تشنه هست، لیوانشو برمی‌داره، نگاه نمی‌کنه که این آب سردکنایی که هست کدوم آب سردکن درسته. زیر هر آب سردکنش باید بگیره. لذا باز در دکان بازان. لذا انسان منتظر باید نسبت به واسه انحرافی دقت بیشتری بکنه. بالاخره با روشنگری بشه، جهل زدایی بشه، افشاگری بشه. نکته سومی که وجود داره و اون اینه که هشدار اهل بیته. اصلا چرا هشدار اهل بیت؟ هشدار قرآنه. تو قرآن وقتی که یه باید داره نباید هم داره. چون تو تربیت میگه لا تقل لهما اف. ببین یعنی میگه پسترین بی احترامی رو پدر مادر نکن. چرا؟ پیامدهای منفی داره. یا مثلا میگه مالتون حلالن طیبن باشه. خب حلال حلال چه طیب آورد؟ میگه حتی شبهناک هم نباشه. چه مشکلی ایجاد میکنه؟ میگه نمیتونی به اون قله بندگی خدا نزدیک بشی. به قول امروز سوخت ناخالص میشه، حرکت نداری. ببین هر جا باید گفت نباید هم داره، هشدار داده به ما. در طول دوران زندگی اهل بیت از پیامبر بزرگوارمون گرفته تا وجود نازنین آقا امام زمان علیه السلام، تمام این دورانو که نگاه میکنیم اهل بیت همش هشدار دادن، تذکر میدن، نگرانن که مبادا انسانهای متدین و مؤمن در مسیر گمراهی قرار بدن. پس لذا ما انسان‌های منتظر تو دوران فعلی خودمون باید به این گونه بحثا پرداخته بشه. هر کسی به اندازه وسع خودش. اگه من تریبون دارم باید روشنگری کنم. اگر رسانه‌ای هست مثل رسانه فاخر شما روشنگری می‌کنه. اگر در فضای مکتوب مکتوبات، مثلا بعضی موقع میگن انسان منتظر باید حیا داشته باشد. حیا یعنی چی؟ یعنی حیا در گفتار، در بیانتون دقت کنید. انسان منتظر مبادا به سمت انحرافات بره. حیای در نوشتار، در مکتوبات ما، خیلی هستن در قالب مکتوبات مسیر انحرافی رو برای آدم ها تعریف میکنن. حیای در نوع نگاه ها و دیداری و شنیداری های ما، خب نوع برنامه های ما. مگه هالیوود فیلم درست نمیکنه برای تخریب چهره امام زمان؟ خب یه حجمه است. آیا مگه نوشتاری ما نداریم بر علیه امام زمان وارونه میکنن مطالب رو؟ خب این نگاه مسیر انحرافیه. لذا اهل بیت هم هشدار دادن. در طول تاریخ هم نگاه کنید، از سال 329 تا به الان 12 قرن دوران غیبت حضرت بقیت الله العظم هست. در طول این دوران کدوم عالم ما داریم هشدار نداده باشه؟ خب اینا تالی تل من دیگه، اینا کپی اون جریان اصیلی است که امام داره مطرح میکنه. خب اینا هم هشدار دادن. امروز هم چقدر علما به ما هشدار میدن. حالا جالبه در نقطه مقابل تمام جریانات انحرافی دو صفت مشترک همشون دارن. همشون عالم ستیز و عقل ستیزن. یعنی همشون پرهیز میدن مریدای خودشون رو، مخاطبین خودشون رو به سمت علما نرید. خب در دوران اهل بیت هم همین بود. میگفتن برید دنبال قرآن و حدیث کفایت میکنه. دنبال معصومین چرا میرید؟ دنبال امام چرا میرید؟
همین من همینجا اگه اجازه بدید، اینجا که فرمودید خود توحید محوریت، اگه کسی توحید محور باشه امام محور هم میشه. خب ما در طول تاریخ میبینیم که خیلی ها همون بحث توحید رو به قول معروف محوریت قرار دادن، اما چرا دنبال بحث امامت نرفتن؟ دنبال اغیار و دیگران رفتن، یا اینکه اصلا دیگه یا قبول نکردن یا همین انحرافات
آیا بحث ایمان واقعی پیش نمیاد اینجا؟
اینجا دقیقا نگاه کنید، برمیگرده به نوع ایمان و نوع برداشت نسبت به اون مبانی. طرف مبانی رو وقتی آشنا نباشه، الان شما ببینید خود پیامبر بزرگوار نسبت به دوران بعد از خودش رو چقدر بیاناتی داشتن، مستقیم غیر مستقیم به آدم جاها مکانهای متعدد بیان کردن، اما دیگه همه توی مسیر اطاعت پذیری از پیامبر قرار گرفتن. بعد پیامبر نه، یه عده قلیلی اطاعت کردن، یه عده نکردن. حالا اونایی که اطاعت نکردن، شما وقتی که مراجعه که میکنید ببینید شاید نگاه توحیدی داشته باشن، یعنی مثلا نماز خونده، روزه خونده، اینا. آیا دین اینه؟ دین سه زل داره: عقاید، احکام، اخلاق. کسی که یه موقع هست مثلا عقایدش خوبه اما اخلاقش بده، اخلاقش خوبه تو عقاید سسته، عقاید و اخلاقش خوبه تو احکام سسته. احکام چیه؟ مثلا نمازها، نمازی میگه باشد که تنها عن الفحشاء و المنکر باشد. ببینید، یعنی باید این ستا رو کنار هم ببینه تا برسه انسان دین دار. حالا شما بیا آسیب شناسی کنید، ببین علل بیتوجهی به مبانی دینی چیست؟ یکیش به خاطر عدم آگاهی است. یعنی نمیدونه، طرف سرابو میبینه فکر میکنه اصله، نتونست تشخیص بده. یعنی حالا من بنده خودم اعتقادم اینه، ما هیچ وقت با فریب خورده ها کاری نداشته باشیم. همونجوری که در طول دوران اهل بیت، اهل بیت با جهل مبارزه میکرد نه با جاهل. امروز هم همینه، طرف فکر میکنه که مسیرش درسته. الان دو دوران امروزی من مثال بگم، مثلا طرف نماز میخونه، زیارت اهل بیت هم میاد، ماه مبارک روزه هم میگیره، بعد میگیم خب تو آدم دینداری هستی؟ میگه بله، دیدید که من خدا رو قبول دارم، انجام میدم، حج میدم. میگه خب اگر اینه، بقیه برنامه ها چی؟ یعنی نگاهش بخشیه، نه روح حاکم بر تمام چیزا باشه. خب مثلا اگر خدا رو قبول دارید، خب خدا مگه تو قرآن دستورات رو بهت نداده؟ تبیین نکرده مگه؟ فقط بخشی رو باید انجام بدی، بخشی رو انجام ندادی. این برمیگرده به نوع ایمان این آدم و برداشت این آدم از اون مبانی. هر چقدر مبانی عمیق‌تر بشه، طرف پخته میشه. بعضی موقع آقا سید، ما مردم ها، اونایی که تو مسیر هستن، بعضیا تو مسیر مبانی اگه باشن پخته بشن، هیچ وقت خام نمیشن. اما چرا بعضی انحراف ایجاد شد؟ چون نسبت به مبانی داغن، داغ زود سرد میشه، اما پخته بشه هیچ وقت خام نمیشه. برای همینه طرف میره حج میاد، بعد گناه هم میگه. چرا گناه؟ میگه دلم پاکه. خب این دلم پاکه از کجا پیدا کردی؟ تو مبانیمون هست؟ نیست. لذا اون ضعف در مبانی باعث میشه که طرف تو مسیر ناخواسته ها، حالا آمدن این کار باشه اون بحثش جداست، ولی ناخواسته توی مسیر گمراهی قرار میگیره. پس لذا جنبنده کنم، تو این جریان انحرافی ما چرا بپردازیم وقت بگیریم و چرا باید تو این مسیر قرار بگیریم؟ به خاطر همین سه دلیله: حق و باطل شبیه همن، باید خیلی مراقب باشیم. دوم، باز در دکان بازان، باید حواسمون جمع باشه که اگه نگاه اصیل میخواییم داشته باشیم در مسیر درستی حرکت کنیم. و سوم، هشدار اهل بیت. دوران غیبت هم هشدار علما رو دیدیم. اینا رو باید انسان عاقل جدی بگیره.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید یک استراحت کوتاهی کنیم، بعد یک آیتمی رو بریم ببینیم، بعد برگردیم. بریم آیتم گزارش مردمی رو که دوستان آماده کردن ببینیم، بعد با هم برگردیم با ادامه مباحث در خدمت شما خواهیم بود.
زمان اختصاص میدید؟
یه دنیا، یه جهانی انتظارشو داره میکشه، نمیتونه نباشه.
از اون موقعی که یادمونه سه شنبه ها مخصوص جمعکرمون بوده. حالا آره، به خاطر کرونا و حالا یه ذره دغدغه کاری شاید ممکن شده باشه. من خودم خیلی نزد داشتم که مثلا 40 بار آقا نزد کردم، بهشم رسیدم. واقعا خیلی اعتقاد داریم.
اما اگه برنامه داشته باشه، مثلا ما رو تو منزل باشه، تو مسجد محل باشه، اینجا باشه، که جزء هیئتی خانه مسجد هستم، برای در جشنا، برای استقبالیا اینجا کمک میکنم.
اگه بهتون بگن امام زمان منتظرتونه و نامه اعمالتون دست حضرت، روتون میشه برید پیش حضرت؟
من نه، چه اون که اون میخواد ما هم نشدیم.
که خیلی دوستش دارم، خیلی منتظرشم، خیلی همیشه در یادش هستم، ولی هنوز آمادگیش ندارم.
اگه حضرت شما رو به علی ابن مهدیار دعوت کنه، چه سوال خواسته ای از حضرت دارید؟
دوست دارم بگم بهش که باشی آقا بمونی، عدل و داد و پایدار بشه، پایدار بمونه، ما هم بدونیم استفاده بکنیم، حتی اگه سعادتی داشته باشه و بتونیم ببینیم.
سلامتی بمشون از خدا، من میخوام که یه عمر تونسته باشه و به دعا بر ماها بکنه. دعای اون دعای خدا.
چقدر امام زمان تو زندگیتون، تو شغلتون، تو کارتون احساس میکنید؟
همیشه اینطوری هستم من.
من حقیقتش از جانب خودم داخلا میگم همیشه احساس میکنم. یه موقع یه کاری که فرض میخوام بکنم بدونم یه خطه اشتباهه، میگم آقا داره من میدونه حقیقتش.
اگر کاری کردی به نیت امام زمان، خواهان امام زمان هستی.
چه کاری برای حضرت انجام
ما کار خیر
دیگه در رابطه با اینکه اگر کسی احتیاج داشته باشه چیزی به نیت آقا.
من معمولا حالا مثلا تو هر زمینه ای، حالا چه مالی چه اخلاقی، گذشته که بکنم میگم یا آقا امام زمان گذشته به نیت تو کردم.
این بار برای پیری مرده موقع کاری داشتم مثل حبز آب ورنه میگم بشه من انجام برایشون میدم به نیت امام زمان.
از شما درد نکنه.
به وقت انتظار.
خیلی ممنونم که همچنان بیننده برنامه به وقت انتظار هستید. تشکر میکنم از سید مجید نوربخش بابت این گزارش زیبایی که خدمت شما ارائه دادن. اگر بیننده بودید در بخش قبلی، جناب استاد نصوری در خصوص جریانهای انحرافی و ضرورت بحث جریانهای انحرافی مطالبی رو بیان فرمودن. خب جناب استاد، حالا بالاخره در دوران غیبت یک چالش هایی هست که این جریان های انحرافی به وجود میاد، اگر میشه که برای ما و بینندگان بفرمایید این چالش ها چه چیزهایی هستن؟
نکنید اولا خود اصلا غیبت خودش یه چالش بزرگیه. شما ببینید امام حسن عسکری علیه السلام وقتی که به شهادت رسیدن 8 ربیع، شما از همون زمان مردم خیلی ارتباط با حضرت که نداشتن، که این بعد برگردیم با این رویکرد تاریخی ببینیم چه اتفاقاتی اون زمان، اون جو خفقان اون زمان چی بوده. تو طول دوران غیبت صغرا، حالا دوران غیبت صغرا این دوران غیبت اول حضرت، بعضی از زمان تولد میگیرن، بعضی از زمان شهادت امام حسن عسکری میگه، حالا در طول این دوران چه 70 سال چه 75 سال، باز حضرت ارتباطش با بعضی از افراد بوده، نائبین خاص، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان ابن سعید، حسین ابن روح نوبختی و علی ابن محمد سمری بوده. گرچه این زمان علمای زیادی هم تلاش کردن، مثل مرحوم کلینی و خیلی شخصیت‌ها اقداماتی کردن، باز حل میشد خیلی از مسائل. یعنی بودن تو این زمان مثلا شلمقانی تا مقام نبوت هم ادعا کرده. تو نگاهی که میکنیم میبینیم به خاطر حسادتی که با حسین ابن روح نوبختی داشته این امر شکل گرفت، آه چرا من وکیل نشدم این وکیل شده مثلا. یا بعضی ها آدم ها ادعای وکالت کردن، یا بعضی ها وکیل بودن خیانت کردن. این با تو اون زمان ما خودمونو ببریم و مورد تحلیل و پردازش قرار بود. در زمان امام زمان علیه السلام خب غیبت اتفاق افتاد، این یه چیزی بود که قبلا اتفاق نیفتاده بود. اما وقتی که دوران غیبت کبرا که میشه، یعنی غیبت دوم و غیبت طولانی حضرت شکل میگیره، و واقعا الان تصور بکنیم خیلی سخته. لذا من که حضرت عالی هم به اشاره خوبی کردی به عنوان چالش دارید مطرح میکنید و این چالش باعث شده که جریان انحرافی بروز و ظهور بکنه و تو این زمینه حالا یا مدعی میشن یا بعضی یا متمهدی میشن، یعنی عملا خودش ادعا نداره اما دیگران انتساب میدن که مثلا این امام زمانه یا این مثلا یکی از علائمه. اتفاق زیادی افتاده تو این زمان. اما چالش ها رو که بررسی کنیم، ما 4 چالش جدی اتفاق افتاد برای ما. چالش اول فترته با ته 2 نقطه، یعنی فاصله شد بین ما و امام. دست ما که نیست که. چرا غیبت اتفاق افتاد؟ نمیدونیم. سری از اسرار الهی است که این بعداً برای ما محرز میشه و مشخص میشه. شاید هم آزمایش مردم باشه. شاید هم واقعاً یه خوفی باشه که بالاخره امامان ما دیدید که در زمان خود حاکمان خودشون یا با بیعت میکردن با طاغوت یا شهید میشدن، که همه شهید شدن. خب به طبع امام زمان هم یا با طاغوت باید بیعت کنه یا اون هم شهید بشه، دیگه زمین خالی از حجت میمونه. بالاخره اینجا پروژه غیبت پیش آمده.
به نظرم بیشتر اون بحث امتحان مردم باشه تو بحث فاصله انداختن امام.
قطعا خیلی از مواد، حالا اینا در جای خودش باید، چه فلسفه ای چه حکمت هایی هست، اینا رو باید در جای خودش بحث بشه، ولی غیبت شک گرفته دیگه.
درست.
و فاصله شد بین ما و امام. این یه چالشه، یعنی وقتی فاصله میشه بین ما و امام، اینجا دستورات و احکام و عقاید و برنامه‌ها و شبهات و سوالات و مناظرات و مباهلات و اینها پیش میاد، اینجا باید مدیریت بشه. دومین چالشی که ایجاد میشه حیرت، سرگردانی است. خب درسته علما سکاندار این جریانه، شما تو طول تاریخ ببین علما استنباط احکام شرعیشون مگه از کجا، یا کتاب سنت، اجماع و عقل دیگه کنارش بذاریم دیگه، اینا اصولیون اینجوریان، اخباریون که فقط همون بر اساس کتاب و سنت یا نهایت به یه سنت و روایت اکتفا میکنن. خب خیلی سخت میشه و خود این چقدر جریانای انحرافی رو به وجود آورده. سوم فتنه هاست. فتنه یعنی حجمه میشود به ما. دشمن فکر میکنه مثلا سکوت کرده، بهترین فرصت بود برای دشمن که نابود کنه مبانی اسلامی رو از بین ببره. بعد فتنه ها فقط حجم دشمن نیست، در بین خودمون تفکرات وارونه میشه خیلی از مطالب. الان ما خودمون تو بحث انتظار فرج مقولات ادبیات مختلفی داره. یه ده میگن انتظار فرج یعنی دست و دست بزن فقط دعا کن، میگیم بابا انتظار فرج یعنی جهاد، انتظار فرج یعنی عمل. میگه ای خب بعد چیکار کنیم؟ میگه خودسازی بکن. همین الان ها میگه خودسازی بکن. میگه خب تو جامعه چی؟ میگه نه ما تکلیفی برای او ندونیم. پس این خودش یک نوع فتنه هست، یعنی وارونه شده خیلی از مطالب. یا نگاهایی که نسبت به امام زمان دارن، یکی میگه انقدر امام مهربونه بیاد همه رو از دم میبخشه، یکی میگه نه امام بیاد با شمشیر میزنه، یعنی یه نگاه افراط و تفریطی اینجا وجود داره. خب اینا فتنه است. یه مسئله دیگه که هست، هر چقدر غیبت طولانی میشه انسان منتظر انسانه، یعنی هر چقدر مبانی علمیش و اعتقادیش بالا باشه یأس هست. ببینید خود یأس هم یه چالشه، اما ما برای تک تک این چالش ها راه درمانی داریم. ما خب فترت شده، فاصله از امام شده، خب دعوت به امام بکنیم که فاصله کم بشه، به امام دعوت بکنیم. یه فردی به نام ابا خالد کابولی، حالا ایشون جالبه این روایت، در زمان امام حسین با امام حسین بوده، یعنی امام سوم قبول داشته، بعد زمان امام سجاد شد نیومد با امام سجاد بیعت کنه، رفته با محمد حنفیه. بعد اومد خدمت امام سجاد، میگه امام بعد شما کیه؟ حضرت معرفی میکنه بعد ایشون تا به وجود نازنین آقا امام زمان ارواح نالتر و مقدم الفدا. بعد میگه که امام من در زمان حضور امام با این همه بیانه و شواهد به هم گفتن امام بعد از امام حسین کیست، اما باز من خطا کردم، رفتم با یک کسی دیگه بیعت کردم. شما میگه دوران غیبت میاد، مردم دوران غیبت چی؟ حضرت خیلی جالب میگه مردم دوران غیبت بهترین مردمن، افضل و اهل کل زمان، بهترین مردمن. اما خواهد تعجب بکنه، میگه میدونید چرا؟ میگه به خاطر اینکه اینا اگه قائل والقائلین لامامته والمنتظرین لظهوره، قائل به امامت باشن، منتظر امام باشن، اعطاکم الله، خدا به اینها عطا میکنه چی رو؟ عقل و فهم و معرفت رو. من بخش اول عرض کردم تا انسان توحید محور نشه نمیتونه امام محور بشه. اینجا تا توحید محور نشه خدا باید کمک کنه به ما عقل و فهم و معرفت به امام به دست بیاد. بعد حضرت وقتی که اینو میگه، میگه ابا خالد ما سارت به الغیبه، اگه اینا رو بگیره دوران غیبت به منزلت المشاهده میشه براش، یعنی از اون اگه واقعا دعوت به امام بشه به منزله مشاهده میشه امام. امام ببینه نبینه داره تمام دستورات خودش رو مهندسی میکنه با انتظارات امام زمان علیه السلام. شما تو دعای عهد ببین 8 انتظار از منتظرین در دعای عهد اومده، از اولیش ول ممتثلین لعوامره گرفته تا پایینش میگه ول مستشهدین بین یدی، همه هم بر اساس معیارهایی است که امام انتظار داره. الان امام حی، اون موقع امام شهید هم همین انتظار رو داشت از مردم. لذا این باید دعوت به امام بکنیم ما. و جالب تتمه روایت به 2 کلمه میرسه خیلی زیباست، میگه اولائک مخلصون حقا، مخلصین واقعی اینان، و شیعتنا صدقا، شیعه واقعی اینان. یعنی دوران غیبت براش فرق نمیکنه که دورانی است برای ولی خدا و حجت خدا رو نگاه میکنه، چون امام عین الله، اذن الله، وجه الله، خلیفت الله میبینه. پس راه مبارزه با فطرت اینه که ما مردم رو باید دعوت به امام بکنیم تا امام رو روح حاکمه و همه شؤونات زندگی ببینه. دوم، راه مبارزه با حیرت چیه؟ دلالته. اگه من سرگردانی برای انسانهای منتظر وجود داره، باید با ادله و استدلال اینها رو تفهیم کنم نسبت به امام، یعنی علاوه بر مطالب نقلی عقلی رو هم کنارش استنباط بکنم، واسطه فیض بگم امام هست، امام واسطه ایست بین ما و خدا، این باید براش حل بشه، پخته بشه، از سرگردانی نجات پیدا میکنه. راه مبارزه با فتنه هم چیه؟ دفاع. امام میگه وقتی ما دعا میخوایم میگه اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه، خب پس من باید نیروسازی کنم، یار میخواد امام دیگه، و اعوانه معاونت کننده امام زمان رو اضافه کنم. بعد چی میگه؟ میگه و زابینه ان، میگه حالا که دوست داری اتفاق بیفته، امام یارایی نمیخواد فقط سیاه لشکری باشن، و زابینه ان از امام دفاع کن، و المحامین ان حمایت کن از امامت، یعنی فقط نشین فقط ذکر و دعا داشته باش، ذکر و دعا بخشی از کار همه کار نیست. لذا وقتی که فتنه هست دشمن دیگه، در مقابل او باید دفاع کنیم. من چند تا مثال بگم، مثلا آقای به نام دکتر تیموتی فرنیش میاد کتاب می‌نویسه 10 سال اسارت در اردوگاه مهدی، یه دشمن امام زمان 10 سال مطالعه میکن رو واژه مهدی، بعد مقاله می‌نویسه میگه آنتیکرایست ضد مسیح دجال امام مهدی شیعیانه و زابینان، من نباید دفاع از امام بکنم؟ ها؟ یا مثلا آدمایی هستن در طول تاریخ میان ادعا میکنن من مهدی هستم، من ارتباط با حضرت مهدی دارم، من یکی از علائم هستم، من فرزند امامم، و زابینم، من نباید از این امام دفاع کنم؟ یعنی اگر دفاع نکنم این میشه زمینه، یعنی چالشی است که تبدیل میشه به فتنه های کلان
و انحراف،
و انحراف میشه. خدا رحمت کنه حضرت امام رحمت الله علیه رو و خدا حفظ کنه مقام معظم رهبری رو. ببینید نکته که دارن، این انقلاب باعث شد که چقدر نگاه پویایی نسبت به دوره آخرالزمان اتفاق افتاده. شما برید محققین ببینن دیگه، اینجا که ما تحقیق که میکنیم واقعا برید تحقیق کنید، دنیای امروزی اهل تحقیق باشه میتونه پیدا کنه. در طول این 12 قرن غیبت حضرت مهدی، هجمه هایی که به بحث مهدویت بود در طول این 40 سال انقلاب بود، یه طرف نشون میده که حرکت درستیه و زابینه‌ان داره شکل میگیره. لذا شما ببینید اون حرکت منفعلانه و انزواگرایانه یه بحث مهدویت قبل از انقلاب ما تبدیل شده به یک مهدویت پویا و رو به جلو. مهدی قبل انقلاب چند تا داشتیم؟ الان چند تا داریم؟ کتاب قبل انقلاب چند تا داشتیم؟ الان چند تا داریم؟ حتی زائرین که الان برای مسجد مقدس جمکران میان اصلا قابل مقایسه نیست. این پویایی رو میرسونه. قطعا این دشمن سکوت نمیکنه، برای این فتنه ایجاد میکنه تا این صفوف متدین و مؤمنین رو بریزه به هم. همین شبکه‌های رسانه ما قبل انقلاب با الان چقدر برنامه ها اصلا قابل مقایسه نیست. پس فتنه اگه هست باید دفاع کرد. و چهارمین چالش یأسه. قطعا یأس و ناامیدی روایت داریم از امام باقر، میگه طوری میشه که منتظرین تقربلو 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 ها. این بعضیا با فتنه ها نمیتونن، بلد نیستن جواب بگن، شبهه ایجاد میشه، ارتباطی ندارن، مطالعاتی ندارن، تحقیقاتی ندارن، ناامید میشن. و هر چقدر غیبت طولانی بشه حجمه دشمن هم هست، حجمه دشمن باعث میشه انسانهای منتظر ناامید بشن. اما راه مبارزه با یأس چیه؟ امید آفرینیه. خب پیرمرد به من میگه که حاج آقا من حالا ظهور رو بعید میدونم باشه، من چیکار کنم؟ میگم دعای عهد 40 صبح بخون در زمان ظهور حضرت، میشه جزء رجعت کننده آبجی، لذت میبره. یعنی عملا باید امید به این آدم ها بدیم. امام صادق علیه السلام میفرماید پس و پیش افتادن ظهور و امر ظهور هیچ خللی به برنامه شما نمیرسونه. یعنی چی؟ یعنی تو کارتو بکن، تکلیفتو انجام بده، وظایفتو انجام بده. اگه ظهور حضرت اتفاق افتاد همانند کسی هستی فی فستاته در خیمه امام زمان است، طرف تلاششو میکنه، امید به ظهور پیدا میکنه، قطعا ظهور اتفاق خواهد افتاد. ان الله لا یخلف المیعاد. اگه ظهور بناس اتفاق بیفته من باید اثرگذار باشم. ظهور قابل تأخیره، پس من نباید مقصر باشم، تلاشمو میکنم. الان نگاه کنید امام رحمت الله علیه سال 40 وقتی بعد از ارتحال عالم بزرگوار آیت الله عظما بروجردی حرکت شروع کرد، یه ده باورشون نمیشد، میشد یه ماکت کوچیکی درست کرد. الان در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری فرمودن آمادگی برای ظهور و تمدن سازی. خب کی شکل میگیره؟ موقعی که فرهنگو عوض بشه. فرهنگو باید جلو برد، تبدیل کرد، نگاه توحید محوری رو قوی کرد، نگاه امام محوری رو قوی کرد تا بتونیم در مسیر آرمان‌ها قرار بگیریم. لذا این یأسه ها وجود داره، اگر این تبدیل بشه به امید. حالا کار کیه؟ این چالش ها وجود داره، این جریان مقابله او هم وجود داره. کار کیه؟ کار ماست، کار انسان منتظره، کار علماست، کار بزرگانه، کار نخبگانه. لذا اگر ما کار نکنیم دیگران کار میکنن. یه آقایی بود طرفداری یکی از فرقه ها بود، بهش گفتم کجا کار میکنه، یه نگاهی به من کرد گفت جایی که شما کار نکنید. خب خیلی قشنگه، راست میگه، دستور قرآن هم همین میگه، امر معروف نهی از منکر. اگه من نتونم با منکر مقابله کنم، معروفو که میتونم اضافه کنم. من لازم نیست بیان دیگران رو هم کیش خودم کنم، کیش خودم رو معرفی کنم به بقیه، بیان مبانی خودم رو بگم، من تا نوفهمی و زیبا فهمی بتونم انجام بدم. پس جنبندی کنم، چهار چالش داریم ما. فترت هست، فاصله با امامه، حیرت، سرگردانی است، فتنه هست، داره وارونه میشه مطالب، و یأسه. و راه مقابله با اینها اینه که فترت رو من دعوت کنم. با احساسات نمیشه امام زمان رو روش داد. و فتنه هست، فتنه باید دفاع کنم، و یأس هم تبدیل به امید کنم. این وظیفه مثل یه پازلی میمونه، حالا که جدا کردیم هر کس از جای خودش، انسان‌های منتظر در برنامه‌های خودشون، انسان‌ها بتونن نقش آفرینی کنن، سنگ تمام بذارن برای امام زمان علیه السلام، تا عرصه برای جولانگاه جریان انحرافی و مدعیان پیدا نشه انشاءالله.
در واقع هدف از ساخت و تولید این برنامه هم همین مواردی است که از تعالی فرمودید، هم دعوت هست در این برنامه به آقای امام زمان سلام علیه، همون بحث دور کردن حیرت ها و سرگردانی ها و مقابله با فتنه ها و یأس و دشمنی با اهل بیت علیهم السلام. ما به پایان این بخش از برنامه رسیدیم، انشاءالله در هفته های بعد هم در خدمت شما خواهیم بود. فعلا از حضور استاد نصوری بنده خداحافظی میکنم، بریم یک آیتم دیگه ای رو ببینیم، بعد برگردیم با آیتم مهمان در خدمت شما خواهم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیر گلپایگانی هستم، از سری برنامه‌های به وقت انتظار، آیتم معرفی کتاب و رسانه‌های دیجیتال با موضوع مهدویت و انتظار. این برنامه یکی از اپلیکیشن‌های مهدوی رو می‌خوام خدمتتون معرفی کنم با عنوان برنامه جامع مهدویت. شما در مجموعه بازار یا همون کافه بازار مجموعه از اپلیکیشن های مهدوی را میتونید ببینید، اما طبیعیه که به امتیازی که بقیه مخاطبا به اون دادن نگاه میکنید، به حجمی که باید دانلود کنید نگاه میکنید. انتخاب این نرم افزارها با این ملاک هاست. علاوه بر این که یک نرم افزار یک مزیت رقابتی نسبت به بقیه داشته باشه، اونچه که در این نرم افزار علاوه بر مفاهیم مختلف مهدوی در دسته‌بندی‌های خوب ارائه شده، ادعیه مهدوی به شکل گرافیک جذاب و همراه با صوت ارائه شده. شما چه در خلوت خودتون، چه در اماکن دینی، یک جایی می‌خواید ارتباط با آقا امام زمان داشته باشید، یک حس قلبی دلنشین رو تجربه کنید، بیشک ادعیه مهدوی یکی از بهترین روش هاست. این اپلیکیشن اینها رو دسته‌بندی کرده با یک چینش صفحه‌آرایی و گرافیک خوانا و جذاب و خوشاب و رنگ. همچنین صوت این ادعیه در این اپلیکیشن پیشبینی و تهیه شده، هرچند که در کنار این ادعیه اطلاعات دیگری با موضوع مهدویت و انتظار را هم خواهید داشت که به نوبه خود مناسب و مفیده. بخش دوم همین صحبتم را میخوام باز معرفی کنم، یکی از کتاب‌های مهدوی را که نسخه دیجیتالش را میتونید تهیه بکنید. کتابی هست با عنوان پیشگویی‌های آخرالزمان از استاد شفیعی سروستانی. در این سالها شما کم و بیش بحث‌های مختلفی با موضوع آخرالزمان و پیشگویی‌هاش شنیدید. هر آنچه که از رسانه‌ها ارائه میشه ممکنه ضعیف یا نادرست باشه، خوب است که یک کارشناس مهدویت این را معرفی بکنه. این یکی از این کتاب‌های مرجعی که با قلم روز نوشته شده. شما میتونید نسخه دیجیتال این کتاب را هم از فضای مجازی تهیه بکنید. جدا از شکل سنتی و کاغذی این کتاب، این بار یکی دیگه از محیط‌هایی را که میخوام به شکل تنوع و حالا رعایت عدالت بین محیط‌های رقابتی ارائه کتاب هست، عنوانش هست کتاب راه. کسانی که اهل کتاب مخصوصا به صورت دیجیتال هستن این بستر نرم افزاری را کامل میشناسن و مجموعه کتاب‌هایی که در طیف‌های مختلف موضوعی ارائه شده را حتما بهش مراجعه کردن. این کتاب با یک هزینه بسیار متفاوت از قیمت کاغذیش با توجه به شرایط دیجیتالیش میتونید تهیه بکنید و بهره ببرید. خدا رو شکر که قسمت دیگه خدمتتون بودم. یا علی، التماس دعای خدمت.
اگر بیننده برنامه ما بودید در هفته های گذشته، میدونید که ما این لحظه و این بخش مهمان عزیزی رو از ستایشگران اهل بیت و مدعیان اهل بیت علیهم السلام داریم. امروز هم توفیق این رو پیدا کردیم که در خدمت برادر عزیز و ارجمند حاج مهدی حیدرزاده باشیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حیدرزاده، خیلی خیلی خوش آمدید. این شما و اینم بینندگان ما بفهمید که سلام و احوالپرسی داشته باشید تا ایشالله صدای گرم شما رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین بندم عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز و تشکر و قدردانی میکنم از این برنامه زیبایتون که تهیه و تدارک دیدید و برنامه باشید. که به نام امام زمان علیه السلام است.
خدا انشاءالله پدر و مادر شما رو بیامرزه و میدونم که در یک خانواده مذهبی که در اصل خوندن در ذات شما و در خون شما هست، اخوان محترم حیدرزاده، مخصوصا برادر ارجمندتون حاج عباس آقای حیدرزاده، ما هم ارادت قلبی داریم نسبت به ایشون و الحمدلله هم که توفیق اینو داریم که در خدمت شما باشیم. این که چند سال هست شما در زمره ستایشگران اهل بیت علیهم السلام قرار گرفتید، یعنی در واقع از چند سالگی شروع کردید به خوندن؟
من خدا رحمت کنه استاد ما هم حاج ملا حسین مولوی و هم حاج میرزا محمود مولوی و یادی کنیم از مدعیان گذشته و مخصوصا مدعی که اخیراً از دنیا رفتن، حاج علی آقای خورشیدی، حاج حسین آقای محلوجی و همه پیر غلام های امام حسین که از دنیا رفتن و نوکر اهل بیت و نوکر امام حسین بودن. من حدود 32 ساله که سمت نوکری اهل بیت و نوکری امام حسین رو دارم و از همون حدود تقریبا 10 سالگی 11 سالگی مدعی شروع کردم و یادم هست که کلاس سوم ابتدایی بودم و یک شعری بود تو کتاب کلاس سوم به نام سحر طی شد مؤذن بانگ برداشت سجا برخیز هنگام نماز است. این شعر رو من برای اولین بار حفظ کردم و در مقابل آقای مولوی خوندم و ایشون هم یه هدیه‌ای به من داد و منو بسیار تشویق کرد که این کار رو ادامه بده. و شما هم شاید یادتون باشه که ما مدعیمون از تو محله باخبنبه شروع شد. بله. و افتخار میکنیم که بچه باخبنبه هستیم و حضور شما
از محله های قدیمی قم.
بله، از محله های اصیل قم. و من علاقه زیادی هم به قرائت قرآن داشتم و تو مسجد باخبنبه وقتی ماه مبارک رمضان، یادی کنم از استاد هوشمند که من بله. قرآنم هم از ایشون دارم. وقتی من میخوندم قرآنو، حالا یه خاطره است دارم میگم، یه موقعی وسط قرآن سبک قرآن عوض میشد، من رفتم سبک مدعی. ایشون میگفت که شما صدات خیلی خوبه ولی دوتا با هم نمیشه، یا مدعی یا قاری قرآن. که من بودم علاقه بیشتر من به سمت مدعیه که ادامه دادم و الحمدلله تا امروز هست.
الحمدلله. چقدر الگو گرفتید از اخوی حاج عباس آقا؟
خب اخوی بالاخره ایشون از مدعای پیشکسوت و از بالاخره مدعای معروف در سطح کشور هستن و بالاخره بی تأثیر نبود خوندن ایشون و تشویقایشون که ما هم بالاخره این راهو شروع کنیم و ادامه بدیم.
بسیار عالی. من سوال پایانی را از شما بپرسم، ان شاءالله از نفس گرم شما استفاده کنیم و این سوال رو از بقیه مهمانان عزیز من پرسیدم و دوست دارم که شما هم ان شاءالله پاسخگو باشید. اگر الان آقای امام زمان سلام الله علیه دعوتنامه‌ای داشته باشن و از شما بخوان که به دیدار حضرت برید و بخوان چون علی ابن مهزیار در اون خیمه قرار بگیرید و وارد خیمه حضرت بشید، اون لحظه دیدار، اون لحظه‌ای که به خدمت حضرت میرسید چه حس و حالی دارید؟
یه مقداری سوالیه که سخته و جواب دادنش هم آسون نیست، ولیکن اگر توفیق بشه و لیاقت داشته باشم که حضرت رو ببینم و حضرت اجازه بده وارد خیمه ایشون بشم که میگه صفای خیمه سبزت کجا، بهش کجا، بهش را تو سرای سرور خواهی کرد، نشسته منتظر رجعتت ستاره صبح، قسم به کعبه که روزی ظهور خواهی کرد. و اول کاری که میکنم روی پاهای آقا خودمو میاندازم اگر اجازه بدن، و فقط یک کلام که آقا این نوکری ما رو قبول کن و یه امضایی، یه مهری پای نوکری ما بزن.
انشاءالله انشاءالله حتما هم همینطور خواهد بود. بسیار عالی آقا، ما آماده ایم، سراپا گوشیم، بفهم.
السلام علی المهدی و علی تا نام شریفت به میان می آید، بر پیکر ما دوباره جان می آید. هر عاشق تو ز دیگری می پرسن که ای مهدی صاحب زمان می آید. کسی که بی تو سر صحبت جهانش نیست، چگونه صبر و تحمل کنم توانش نیست. زهجر روی تو سوگن ای امید بشر، دل از فراق تو جسمی بود که جانش نیست. بهار زندگیم در خزان نشست، بیا ابن الحسن، خدا رحمت کنه مرحوم کافی، ایشون میگفت جوانهای ما پیر شدن، پیرمردهای ما یه سریاشون از دنیا رفتن، اما جمال زیبا و دلربای تو رو ندیدن. آقا جان بهار نیست به باقی که باغبانش نیست. کسی که دید
روی تو را یک نظر چون خیز چگونه آرزوی عمرم جاودانش نیست کسی که در کند فیض با تو بودن را به حق حق کنایت به دیگرانش نیست کنارم تربت زهرا تو گریه کن که کسی به جز تو با خبر از قبر بی نشانش نیست بیا و پرده ز راز شهادتش بردار پسر که بی خبر از مادر جوانش نیست من این یه بیت رو خیلی دوست دارم هر موقع میخونم آخر روزه آخر اشعارم این یه بیت رو از امام زمان میخونم خدا کند تو بیایی و صبح سر بزند که بی ستاره ترین شب شب جدایی توست السلام علیک یا مولای یا بقیت الله یا امین الله فی ارضه
این جمعه نیز در انتظارت گذشت
خب به پایان این قسمت از مجموعه برنامه رسیدیم. به اتفاق دوست عزیز و برادرم حاج مهدی حیدرزاده از حضور شما عزیزان خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. التماس دعا یا علی مدد.
ای آیه که میخونید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امام صادق میگد مراد از مضطر در این آیه پسر من مهدیه. فرمود اون شب جمعه آخری که بناس فرداش بیاد، اون شب جمعه رو میاد مسجد کوفه بعد از نماز عشاء، اینقدر دل پسرم درد دارد که صورتشو میذاره رو خاک، از بعد از نماز عشاء تا طلوع فجر این چند ساعت هی عشق میریزد و داد میزند و میگد امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. طلوع فجر که میشه جبرئیل میاد بشارت فرج بیاره، آقا پاش پشت به کعبه میدهد، صدایی میزند که صدای دل رواش عالم میفهمد، صدا میزند الا یا اهل العالم انا المهدی، که صدای دل رواش عالم میفهمد، صدا میزند الا یا اهل العالم انا المهدی.